والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ما توضیح میدیم امروز بیان میکنیم این مقداری باید در مقام نقد من لازمه که خب بیان ایشون توضیح بدم الان فعلا کلام ایشون نقد کردیم اما در مقام رد و مناقشه عرض میکنیم که فرمایش آقای خویی به چی برمیگرده و چی مخادنه واقعا بگه هر کدوم هم بگه و از قابل مناقشه است یعنی استدلال ما قبول نمیکنیم وجه اول رو بله عرض میکنیم که
خیلی از بیانتگوی متاسفم بحث روایت حدیث سرالین اون قسمت امرش آیا امر میشویم ما به
تمسک
به قرآن یا نه چون یک سری از عبارات که دوره
نه خب داره پس تمسکو هم داره پس تمسکو هم داره به قرآن یا تمسک بهی بالقرآن بعد و خود بهی و خود بهی داره
ما یه بار بگیم تمسکو
بله خب اون اشکال نداره باز اون که بهتر که دیگه
ولی خب میگم چیز نیست مجمع نیست یعنی همه روی این اجماع داشته باشم
نه لازم نیست تواتر به صورت کلی حتی بو مسئله تمسکش هم درش هست ما بر فرض میگیم باشه
خارج از تواتر باشه که دیگه از اون استدلال ما خارج میشه
نه ما هم بگیم نه روایت متواتره ولی هم با همون تمسک چون فست یعنی استمسک بهی یا تمسک بهی کم نیست در روایات که خدمت شما عرض بشه به حد تواتر نباشه این ما میخوام بگیم ولی ما میخوام آره
فقط یه قصه هلالی توی اون کتاب
نه متعدد کتب اهل سنت هم تازه وجود داره علاوه بر اینکه در کتب شیعه ما هست در طرق در اونها هم وجود داره بله نه میخوام بگم علاوه بر این که در کتب ما هست در کتب اونها هم وجود داره اینو من میخوام بگم حالا ما از جهت دیگه ما فرض میگیریم که باشه و تواتر هم درش باشه بازم اشکال داره عرض میکنیم که در تکمیل کلام سید محقق خویی ایشون بعد از توضیحی که در خصوص تقریب اول مطرح کرده ان اشاره به دو مناقشه دارند. مناقشه اول این است که ممکن است کسی بگوید که قرآن اصل آن و واقع آن نزد امام غائب موجود و محفوظ است و وجود واقعی قرآن نزد امام برای ما کفایت می کند در پاسخ به این مناقشه می‌فرمایند که از بیانی که ما ارائه کردیم فساد این مناقشه روشن می‌شود چون امر به تمسک به قرآن در حدیث ثقلین شده و تمسک به قرآن فقط تنها زمانی قابل اعمال است که قرآن کامل و بدون نقص نزد امت اسلامی وجود داشته باشد و وجود قرآن کامل و بدون نقص نزد امام برای تمسک امت اسلامی به اون کفایت نمی کنه. مناقشه دومی رو که ایشون مورد اشاره قرار می دهن این است که ممکن است کسی بگوید اخبار ثقلین نهایت چیزی را که می تواند با این بیان اثبات بکند عدم وقوع تحریف در آیات الاحکام از قرآن است، چون این آیات الاحکام است که مردم مأمور به تمسک به آنها می باشند. و شما می توانید از جهت امر به تمسک نفی تحریف در آیات الاحکام را ثابت کنید، ولی نسبت به سایر آیات قرآن کریم استدلال به حدیث ثقلین جهت نفی وقوع تحریف استدلال ناتمام است. حالا این بله این حالا جوابی آقای خویی میده، اون یه جوابه، ولی اینم که الان شما اشاره کردید در بحث ما کافیه، همین اگر همین هم ثابت بشه برای بحث ما کافیه. ما میخوایم طریقیت قرآن رو برای احکام اثبات بکنیم، طریقیت ثابت میشه. اگر همین هم دلالت کنه، خب به مناقشه کننده میگیم ما دنبال همین حداقل قضیه اینی، بیشتر از اینو نیستیم. بله خب حضرت آی خویی رضوان الله تعالی علیه این طور جواب میدن از این مناقشه. ایشون میفرماین که قرآن کتابیست که برای هدایت بشر در تمام جوانب زندگی او نازل شده است و در این خصوص هیچ تفاوتی بین آیات احکام و غیر آیات احکام وجود ندارد. به تعبیری دیگر هدایت بشر عناصر مختلف دارد، یکی عنصر مربوط به مباحث اعتقادی اوست، دیگری عنصر مربوط به مباحث اخلاقی اوست و دیگری عنصر مربوط به احکام شرعی اوست و امر به تمسک تمسک به قرآن در تمام جوانبی که مؤثر در هدایت اوست می باشد. لذا اگر تمسک به قرآن واجب شد، تمسک به تمام آن واجب بوده و تحریف در هر عنصری از این عناصر و هر آیه ای از آیات مربوط به این عناصر با امر به تمسک به قرآن تنافی دارد. اون پاسخیم که شما اشاره کردید، خب بله در بحث ما ممکنه کسی به مستشکل بگه شما همینو میپذیرید که حدیث ثقلین دلالت بر عدم وقوع تحریف در آیت الاحکام داره، اگر همینو پذیرید در بحث طریقیت ما برای احکام شرعی کفایت میکنه. یعنی بگیم هر آیه‌ای که در آیات الاحکام در قرآن آمده این مسئول از تحریفه، خب طریقیت حداقل در اونا دیگه چی میشه؟ ثابت میشه. اونم یک پاسخ، ولی حالا نیاز به اون نیست. عرض میکنیم خب این فرمایش انتها کلام محقق خوبی، ما گفتیم کل کلام ایشون هم اجمالش هم توضیحش هم مناقشاتی که حالا احیانا ایشون مطرح کردن رو بیان بکنیم و بعد به بررسی این فرمایش بپردازیم. عرض میکنیم که به نظر ما استدلال به این حدیث به این تقریب که سید محقق خویی ارائه فرمودن استدلالی ناتمام است و قابل مناقشه می باشد. با این توضیح که استدلال به حدیث با این تقریب در کلام محقق خویی به یکی از این دو نحو تقریبی که اشاره می کنم برمی گردد، نحو اول این است که محقق خویی می فرمایند اگر قرآنی که اکنون در اختیار ما هست تحریف شده باشد، تمسک به آن به خاطر وقوع تحریف در آن واجب نخواهد بود و از طرفی وجوب تمسک به قرآن حقیقتی هست که حدیث ثقلین به وضوح دلالت بر آن دارد. و همین حدیث بیانگر بقای وجوب تمسک به این قرآن تا قیامت است، در نتیجه امر به تمسک به قرآن و بقاء این وجوب تا قیامت مستلزم عدم تحریف این قرآن تا قیامت است. یعنی به دلالت التزامی ما عدم تحریف قرآن رو بیاییم چکار کنیم بفهمیم. خب این یک تقریب بیان ایشونه که ایشون میفرماید آقا امر به تمسک مسلم، امر به تمسک تا قیامت باقی است. یعنی این امر به تمسک محدود به یک عصر دون عصر که نیست که، نه امر به تمسک کرده تا قیامت هم این امر به تمسک باقی است و برای کل امت اسلامی فرموده که شما به تمسک به این قرآن بکنید. خب تمسک به این قرآن باید بشه، اونم تا قیامت این امر باقیه. خب جایی معنا دارد، جایی توجیه دارد که این قرآن چی؟ موجود باشه و بشه بهش تمسک کرد، ولی وقتی که موجود نبود نقص پیدا کرد، اون وقت دیگه امر به تمسک و وجوب اون تا قیامت چه معنی دارد؟ یکی یعنی به دلالت التزامی از وجوب تمسک به قرآن ما عدم وقوع تحریف در قرآن چکار کنیم؟ درک کنیم. یک نهم دوم این است که البته هر دوش هم به یکی برمیگرده، ولی خب تقریبا بیان
از همینجا ما تیزوش
کار
کردیم که
حالا
شما اول باید ثابت کنیم
که نه با فرضی که هست، شما با فرضی که هست برید جلو، چرا غردو موقعی عذیت کنید؟ ما با فرض بودن اصلا اشکال میخوام وارد کنیم، یعنی با فرض بودن. نهم دوم این است که بگوییم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این تقریب اول می‌فرماید اگر قرآن بتواند مورد دست برد قرار گرفته و تحریف شود، لغویت صدور امر به تمسک به آن تا قیامت لازم می آید و صدور امر لغو و بیفایده از شارع حکیم محال است، پس تحریف و دستبرد به قرآن کریم محال میباشد. و به تعبیری اگر تحریف در قرآن صورت بگیرد و این قابلیت دستبرد رو داشته باشه، این امر به تمسک معطل میمونه، یعنی بی فایده میمونه، بی خود اصلا صادر شده، لغویت لازم میاد و اینم باطل. حالا در هر دو صورتش خب عدم وقوع تحریف رو چه میکنیم؟ عرض میکنیم استدلال به حدیث ثقلین به این تقریب اول به هر یک از دو نهمی که عرض کردیم قابل مناقشه است، چون این استدلال متفرع بر وجود ملازمه بین وجوب تمسک به قرآن و عدم وقوع تحریف در قرآن است، در حالی که هیچ ملازمه ای میان امر به تمسک به قرآن منزل و وجوب تمسک به آن و عدم وقوع تحریف در آن به خصوص بعد از عصر غیبت وجود ندارد. به این دلیل ملازم نیست که امر به تمسک به قرآن همانند امر به سایر افعال و یا نهی از سایر اعمال به صورت قضیه حقیقی که به نحوی به قضیه حینیه برگشت دارد صادر شده است و زمانی یک امر و یا یک نهی لغو و بی فایده خواهد بود که در هیچ عصر و زمانی توسط هیچ مکلفی نتواند مورد عمل قرار بگیرد. حالا سر کنید، مثل این که امر به چیزی تعلق گرفته باشد که خارج از طاقت بشر در هر زمانی تا قیامت است. و اما اگر امر به چیزی تعلق گرفته باشد که در برهه‌ای از زمان و یا توسط تعدادی از مکلفین امکان امتثال به آن هست، چون موضوعش باقی است و مکلفین می توانند به آن عمل کنند، هرچند در برهه‌ای دیگر از زمان یا توسط تعداد دیگری از مکلفین به دلیل عدم بقاء موضوعش متمکن از عمل به اون نباشد، لغویت صدور اون امر لازم نمی آید. و در ما نحن فی، در نقد استدلال به حدیث ثقلین به این بیانی که محقق خویی مطرح فرمودن، عرض می کنیم که در حدیث ثقلین امر شده به تمسک به کتاب منول که بی نقص و عاری از دست برده است و شکی نیست که قرآن به طور یقینی تا برهی از زمان بعد از رحلت پیامبر و بلکه قبل از عصر غیبت یا مورد تحریف قرار نگرفته و یا اگر کسانی در صدد تحریف آن برمی آمدن، تذکار امی اطهار مانع از وقوع آن می شد و لذا به آن عمل می کردن. و همین قدر برای خروج امر به تمسک به قرآن از لغویت کفایت می کند، هرچند بعد از اون زمان تحریف شده و بر اثر تحریف و بر اثر تحریف موضوع امر به تمسک باقی نمونده تا به اون عمل بشود. همون طوری که امر به پیروی از اطرت صادر شده است و بعد از رحلت پیامبر اکثر امت اسلامی اخذ به اطرت نکردند، ولی همین که ادهی از امت اسلامی به آن عمل نموده و بعد می توانن عمل کنن، صدور امر به پیروی از اطرت، از لغویت و بیفایده بودن خارج می شود. بر این اساس هیچ ملازمه میان امر به تمسک به قرآن و بقای این امر تا قیامت همانند بقا سایر اوامر و نواهی شارع تا قیامت، که حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، و بین عدم تحریف و عدم دست برد به قرآن وجود نداره، چون عدم امکان عمل به قرآن و تمسک به آن در برهه‌ای که تحریف در آن صورت گرفته و موضوع امر به تمسک از بین رفته است، مستلزم لغویت صدور امر به تمسک نبوده، تا چنین ملازمه‌ای بین امر به تمسک و عدم تحریف ثابت شود. لذا این استدلال با این بیان، یعنی بیان اولی که محقق خوبی مطرح کردن، به نظر استدلال قابل قبولی نمی باشد. موقته که گفتیم نه موقته نیست، ما نگفتیم هینیه، گفتیم هینیه من موقته نیست، یعنی با حفظ موضوعه.
خب نه دیگه، الان مثل اینجوری گفته که تمسک به قرآن بر شما تا قیامت واجب است،
بقیه موضوعش باشه دیگه، موضوع تمسک باشه.
خب این مثال میزنیم، الان شاهی که بگید که امر به یک شی شده از در مقطع مصلحت داره، در مقطع
نه خلط نکنید بین مصلحت، نه تخصیص اکثر که اون مخصص، ما نمیخوام مخصص بگیم، ما میگیم آقا ببینید شارع مقدس یه موضوعی رو آقا رو سخت کنید،
یا یه حضیبیه دائر مدار وجود موضوع در طول بستره
تمام شد، دائر مدار وجود موضوع نه اتفاق، نه
مدار وجود موضوع و کیفیتی اصلا
بله بله ببینید بین
بحث درست فقهیش درسته، اما در مان احنافی دستور چه تمسکی به قرآن تا روز قیامت
درست، همه اصلا اقتصاد به تمسک به قرآن نداره،
اگر این
عوامل دیگه همین طوره،
اگر این مورد موردی باشه که در برهه از زمان قابل تمسک نباشه چون تحریف داره، این دستور به تمسک تا قیامت معنا نداره،
نه لغویت نداره، چون موضوعش از بین رفته. شما اگر یک امری داشتید مأمورون به دارید، متعلقی دارید، این متعلق قابل اعمال در یک اصل است، در یک اصل اصلا موضوعش قابل اعمال نیست، یعنی موجود نیست، نمیشه بهش عمل کنید، نه اشکال نداره، منافات بازم نداره، نه وارده، ببینید ما مانع از تمسک پیدا میکنیم، نه اینکه تمسک لغو میشه، ببین مانع از عمل به تمسک پیدا میشه برای ما، آقا موضوع عرض کردیم، ببینید ما برای همین اون دوتا بیان رو مطرح کردیم که این مشکلات حل بشه.
فقه یک مثالی که میزنن در مورد حرمت ربا، اونایی که پول رو معدوم بدونن ما همیشه من با شما معامله میکنم دیگه قرض نمیگیرم، در تمام معاملات با هم دیگه بیع میکنیم، یعنی هیچ وقت در عالم اصلا ربا واقع نمیشود. بعد آقایون استدلال میکنن که یک مورد هم که ربا قبلا ثابت شده باشه
اون لغویت از بین میره. اون لغویت، ببینید ما میخوام بگیم مانع از موضوع ممکنه محقق بشه، اشکال نداره، اما این منافات با امر به تمسک نیست. شارع مقدس میگه یجب علیکم التمسک بالقرآن المنزل. حالا اگر این قرآن از دست از شما خارج شد، بله؟
این
الهی نامش
نامتش لغو نمیشه.
نه نه نه، اصلا ببینید،
اصلا شارعی هم که داره آینده
چی میشه، دقت کنید، الی یوم القیامه اگرم باشه توضیحه، ما میخوام بگیم اصلا بودن چیزی رو درستم، چون تمام نه توضیحه، میگه یعنی احکام الله تا قیامت باقی میمونه. نه لغو نمیشه، نه دیگه، عمل گفتیم زمان لغویت و بی فایده لازم میاد که اصلا و ابدا مورد عمل نباشه.
باشه، من
الان اگه نمیگفتم الی یوم القیامه اصلا نمیگفت. ببینید امر به اقیم الصلاة الی یوم القیامه است، نیاز به گفتن نداره. امر به صوم هم همینطور، امر به چیزهای دیگه، همه اینا الی یوم القیامه هستن. اونی که در اونجا میگه الی یوم القیامه، جنبه عدم افتراق اینها رو تاکید داره، بحث بقا نیست. یکی از اشتباهاتی که در کلام آیه وجود داره، بقا وجوب تمسک الی یوم القیامه، این غلطه. ما اینو در واقع در این بیان اینا، نه، اونی که در یوم القیامه، الی یوم القیامه است، عدم تفرق اینها از هم دیگه است. و شارع مقدس میخواد بفهمه اینا در کنار هم دیگه هستن، هر دوم با هم بر من وارد میشن. عدم تفرق تا یوم القیامه رو داره میگه، بحث بقا نیست، بل این بقا که برای همه احکام الی یوم القیامه است، نیاز به گفتن چی نداره. لذا در کلام آقای خویی که فرمود وجوب بقا الی یوم، یک اشتباه شد، یه اشتباه، نه، وجوب بقا الی یوم القیامه از او یوم القیامه این حدیث استفاده نمیشه، اون الی یوم القیامه مربوط به عدم افتراق اینهاست. لذا میگه حتی یردا علی الحمد، تا اون زمان اینا کنار هم هست. تخصیص نیست، اون تخصیص اکثر اینه که ما بگیم آقا این موضوع الان وجود داره، این فردش خارجه، این میشه تخصیص اکثر. ولی وقتی که موضوع در برهه های نبود تا عمل بشه، تخصیص اکثر میزد. تخصیص اکثر اینه که خود شارع مقدس با بقای موضوع، با وجود موضوع و امکان عمل به موضوع،
تخصیص اکثر پیش نمیاد، همیشه موضوعش بردرفت میشه دیگه.
نه، مثلا یه موضوعی باشه، هر وقت میشه عمل کرد. حالا میگه این فردش نه، این میشه تخصیص اکثر. اما در مانعنافی موضوع
نه،
موضوع میشه بهش عمل بشه، حکم خارجش میکنه، در تخصیص از حکم خارج میشه،
هر موضوع خارج میشه.
بله، این بیان کامل نیست. حالا برسیم به اون بیان بعدی، شده به اون بیان بعدی.